آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، همراهان، عزیزان، درود بر شما. وقتتون بخیر باشد انشاءالله. تنتون سالم، دلتون آرام. در شنبه 29 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 8 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و 19 جون سال 2021 میلادی در خدمت شما خوبان هستیم با گفتارهای رادیو تاجیکی. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. امراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، به شامگاه شنبه گفتارهای رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی اقتصاد تاجیکستان، تکرار ادبستان، برنامه نعمت جوانی، تکرار برنامه خانواده سالم و پایان بخش برنامه‌های شنبه شب ما طبق روال هر هفته جاذبه‌های ایران زمین است. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
قدردانی رهبری معظم انقلاب اسلامی از حضوری حماسی و شورانگیز ملت ایران در انتخابات 28 خرداد. کمک رایگانی 462 میلیون دلاری بانک رشد آسیا و تاجیکستان. و تصویب طرح الزامی شدن نصب نرم افزاری بدون کووید-19 برای سفر کارگران مهاجر به روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی از حضوری حماسی و شورانگیز ملت ایران در انتخابات 28 خرداد قدردانی کردند. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز شنبه در پیام به مناسبت حضوری حماسی و شورانگیز ملت ایران در انتخابات 28 خرداد، پیروزی بزرگ این انتخابات را ملت ایران دانستند و با تاکید بر اینکه نه گلایه از دشواری معیشت، نه مخالفخانه ها با انگیزه دل سرد کردن مردم و نه عامله های مانند تهدید بیماری فراگیر و بعضی اختلاف ها در آغاز ساعت رایگیری نتوانست بر عزم ملت ایران فایق بیاد. خطاب به منتخبان مردم در مسئولیت های والای رئیس جمهوری یا عضویت شوراها گفتند فرصت خدمتگذاری به کشور و ملت را قدر بدانید و انگیزه های خدایی را همواره مد نظر داشته باشد. حضرت آیت الله خامنه ای خطاب به ملت ایران گفتند حضوری حماسی و شورانگیز در انتخابات 28 خرداد صفحه درخشان دیگری بر افتخارات شما افزود. در میانه عواملی که هر یک به گونه می توانست مشارکت در انتخابات را کم رنگ کند، مناظر چشم نواز اجتماعات شما در مرکزهای رأی‌گیری در سراسر کشور نشانه آشکاری از عزم راسخ و دل رهبری معظم انقلاب اسلامی را شاد کردند. آنها خاطر نشان کردند دیده های امیدوار و بیدار بود که پیروز بزرگ انتخابات دیروز را رقم زد. ملت ایران است که یک بار دیگر در برابر تبلیغات رسانه های مزدور دشمن و وسوسه خامندیشان و بدخواهان قد برافراشت و حضور خود در قلب میدان سیاسی کشور را نشان داد. ایشان افزودند خداوند علیم و قدیر را بر توفیقی که به ملت ایران عطا کرد و نظر رحمتی که بر ایران و جمهوری اسلامی افکند شکری بی پایان می گذاریم و به ملت ایران شادباش می گوییم. به حضرات محترمی که با انتخاب مردم به مسئولیت والای رئیس جمهوری یا عضویت شوراها در سراسر کشور دست یافتند، همراه با عرض تبریک قدردانی از این ملت با وفا و پایبندی کامل به وظیفه های را که در قانون برای آنان شمرده شده است یادآوری میکنم. حجت الاسلام و المسلمین رئیس جمهوری منتخب انتخابات رئیس جمهوری ایران بعد از دیدار با رئیس ملی شورای اسلامی گفت حضور مردم در پای صندوق های رای در کمک به دولت آینده بسیار نقش آفرین است و افزود حتما به مجلس شورای اسلامی نمایندگان و ریاست آن و همه نخبگان و صاحب نظران برای شکل دادن دولت جدید به منظور باز کردن گره های کشور تلاش خواهیم کرد، به گونه ای که امیدی که در مردم عزیزمان نسبت به آینده ایجاد شده است افزون شود و اعتمادشان به دولت روز به روز افزایش یابد و دولت و ملت در کنار هم یک زندگی بسیار روشن و دلنشین داشته باشند. سید ابراهیم رئیسی افزود از همه مردم عزیز کشور و نامزدهای محترم که با شوق و اشتیاق در تجلی انتخابات پرشور نقش آفرینی کردند سپاسگزاری میکنم و گفت در دست همه از رهبر معظم انقلاب اسلامی در ایجاد زمینه چنین حضوری که همه مردم و جمهور در شکل گیری دولت جدید نقش اجرا کنند صمیمانه تشکر میکنم. رئیس جمهوری منتخب ایران افزود از همه بزرگان، مراجع تقلید و نخبگان که در سخنان و اطلاعات خود تلاش کردند تا مردم حضور گسترده در انتخابات داشته باشند سپاسگزاری میکنم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز شنبه با حضور در دفتر سید ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه و دیدار با رئیس جمهوری منتخب انتخاب وی با رأی ملت را تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد در دولت جدید کشور به بهترین شکل اداره شود. حسن روحانی با بیان اینکه مسئولیت سنگین بر دوش ایشان قرار گرفته است گفت از خداوند برای رئیس جمهوری منتخب مردم توفیق میخواهم تا به بهترین وجه مسئولیت خودشان را انجام دهند. رئیس جمهوری ایران همچنین با قدردانی از دستاندرکاران انتخابات اظهار داشت. از همه آنهایی که شور انتخابات را آفریدند، از نامزدها، صدا و سیما، فضای مجازی، استاتا و همه آنهایی که این انتخابات را اجرا کردند، هم از وزارت کشور، شورای نگهبان، نظارت کننده ها، هیئت های اجرایی، همه آنهایی که امنیت و سلامت انتخابات را به خوبی تامین کردند و پروتکل های مربوط به سلامت را مورد توجه قرار دادند تشکر و سپاسگزاری میکنند. حسن روحانی با بیان این که از امروز تا 45 روز دیگر که باید این مسئولیت در اختیار دولت جدید قرار بگیرد و رئیس جمهوری منتخب رسما مسئولیت های کشور را بر عهده بگیرد کاملا در کنار ایشان هستیم. گفت از امروز برای هر همکاری، همراهی و اقدام که برای کشور لازم است آماده‌ایم. در انتخابات رئیس جمهوری اسلامی ایران سید ابراهیم رئیسی توانست با کسب 17,926,345 رای برنده انتخابات شود. همچنین محسن رضایی با کسب 3,412,712 رای، عبدالناصر همتی با 2,427,201 رای و سید امیر حسینی قاضی‌زاده هاشمی با 992,718 رای در این انتخابات در رده های بعدی قرار گرفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه انتخاب سید ابراهیم رئیسی برای ریاست جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت. متن پیام تبریک رئیس جمهوری روسیه به این شرح است: جناب آقای سید ابراهیم رئیسی گرامی، رئیس جمهوری منتخب جمهوری اسلامی ایران، مراتب تبریکات صمیمی خود را به مناسبت انتخاب جناب عالی به عنوان رئیس جمهوری ایران پذیرا باشید. روابط میان کشورهایمان به طور سنتی از خصلت دوستانه و حسن همجواری و همسایگی برخوردار میباشد. امیدوارم که فعالیت جناب عالی در این سمت عالی به توسعه روزافزون همکاری دو جانبه سازنده در زمینه‌های مختلف و همچنین تعامل مشارکتی در امور بین المللی مساعدت خواهد نمود. این موضوع کاملا پاسخگوی منافع ملت‌های روسیه و ایران میباشد و در مسیر تحکیم امنیت و ثبات منطقه‌ای پیش می‌رود. برای جناب عالی موفقیت و نیز سلامت و بهزیست را آرزو می‌نمایم. با عرض احترام، ولادیمیر پوتین. سفیر ایران در تاجیکستان هم در پیام تویتری از ایرانیان مقیم تاجیکستان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد. محمد تقی صابری در پیام خود گفت: از همه هموطنان محترم مقیم تاجیکستان که برای اعتلاء و سرفرازی ایران عزیز در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمودند و همچنین از همه عوامل اجرایی نظارتی که اسیش تلاش برای برگزاری انتخابات شایسته دریغ نکردند صمیمانه سپاسگزاری می نمایم. همچنین تعدادی از رئیسان جمهوری، نخست وزیران و شخصیت‌های سیاسی خارجی، اینچنین مقامات کشوری و لشکری ایران پیروزی آقای سید ابراهیم رئیسی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی ایران را به وی تبریک گفتند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجهتون را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. وزیر کشاورزی تاجیکستان از تعدادی از زمین‌های کشاورزی ناحیه ترسانزاده در غرب این کشور بازدید کرد. سلیمان زیازاده در این بازی درباره راه افزایش تولید محصولات کشاورزی، دفع آفات و استفاده بهینه از آب به کشاورزان مشورت داد. قرغیزستان قصد دارد برای سفری اتباعی تعدادی از کشورهای خارجی قانون روادید را حذف کند. آلبانی، بلغارستان، ویتنام، قبرس، مقدونیه شمالی، رومانی، تایلند و مکزیک کشورهایی هستند که در قانون لغو روابط قرغیزستان قرار گرفتند. نشست عمومی سالانه سهامداران نیروگاه برقابی راغون برای اسد قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان برگزار شد. در این جلسه همچنین اعضای هیئت مدیره درباره افزایش سرمایه شرکت سهامی نیروگاه برقابی راغون و اصلاح اساسنامه شرکت تصمیم گیری کردن. قدبندی مؤسسه بین المللی اقتصاد و سلی جهانی، ازبکستان در سال جاری میلادی در بین 163 کشوری سلطلبی جان مقام 92 را کسب کرد. قدبندی مؤسسه بین المللی اقتصاد و سلی جهانی در حالی است که ازبکستان در سال گذشته میلادی 2020 مقام 103 را کسب کرده بود. استادی حقوق بشر قوه قضایی ایران نسبت به آزار و ضرب علت هموطنان ایرانی در خارج از کشور در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری واکنش نشان داد. استادی حقوق بشر ایران روز شنبه در پیام تویتری نوشت: ایرانیان مقیم انگلیس، استرالیا و نیوزیلند که برای حق تعیین سرنوشت خیش به محل برگزاری انتخابات رفته بودند، با وجود حضور پلیس مورد آزار و ضرب علت قرار گرفتند. این کشورها و کانادا که 500,000 ایرانی را از انتخابات محروم کرد، همگی از دفتر سلطنتی خط می‌گیرند. رئیس ولایت بدخشان تاجیکستان از شدت درگیری‌ها در مناطق هممرز این منطقه با افغانستان اظهار نگرانی کرد. یادگار فیضوف گفت: در ماه‌های اخیر گروه‌های تندرو مخالف دولت افغانستان بیشتری مناطق مرز مشترک با تاجیکستان را اشغال کردند و به زیرساخت‌های مهم حیاتی ولایت بدخشان افغانستان زیان‌های فراوانی وارد کردند. نیروهای امنیتی ازبکستان در ولایت سرخ دریا 20 شهروند گمانبر به انتشار مصحف‌های افراط‌گرایانه در فضای مجازی را بازداشت کردند. کارمندان وزارت داخله و خدمات امنیتی دولتی ولایت سرخ دریا در ناحیه مرزآباد و ینگیر این افراد را مورد بازداشت قرار دادند. خود مستقل خود را انجام داد. تاتیانیا افتینیوا چند سال کمک خلبان هواپیمای خطوط پروازی دوشنبه تاشکند دوشنبه بود. پس از قبولی در آزمون‌های مختلف توانست تصدیقیه خلبان اولی خود را از شهرت رحیموف استاد خلبان دریافت کند و نخستین پرواز مستقل را از دوشنبه به تاشکند انجام دهد. ابرارالدین حیدر 5 سال است که چهارپای همولیتای خود را به چراگاه میبرد و او این سال نگران است که خوشسالی شده و علف کافی برای گوسفندان وجود ندارد.
پدر اگر تو بگه را به چراگاه سیر نمینه. میره و خونه صاحبش میگه که پدر آخی گاو چه کنم او که علف نیست. فیض و برکت هم پری سیر نمینه تو بگه.
اما شریف جان رحیموف موقع اکادمی علوم کشاورزی تاجیکستان تاکید میکند که گرم شدن کره زمین یکی از دلایل خوشسالی و پایین آمدن کیفیت علفزار در چراگاه است. بنابراین وقتی آن رسیده است که دولت مردان فکر به حال این مسئله بکنند
که اقلیم به نظر میرسد و این به حاصلناکی چراگاه ها بسیار تاثیر منفی میرساند و این باعث آن میگردد که وقتش آمده است که مهم باید که آبیاری نمودن چراگاه را فکر نمایم.
البته این مشکل در مجلس نمایندگان تاجیکستان مطرح و بررسی شد. سید جعفر عثمان‌زاده نماینده پارلمان تاجیکستان گفت 70% از چراگاه های تاجیکستان تعداد اندکی از کشاورزان و مسئولان شرکت های کشاورزی را در صرف خود دارند. عبدالعلی غفارزاده عضو دیگری پارلمان تاجیکستان اظهار کرد که چراگاه به درستی تخصیص نیافته و ساکنان حتی نمیتوانند از زمین های نزدیک روستاهای خود نیز استفاده کنند.
ما اون چراگاه ها شروع کردیم که در بعضی شهر ها اون هم دوستان در حضور احاله هست چراگاه های هم در بودن هم هم هست. مخصوص چراگاه هایی که در گرد و اطراف یک دیه هست چون این توشیده نیست بسیار دومه که شماش داشتن این کنیت داشتن خب اون چراگاه ها گرفتن
این رو بردن ناروزگی مردم جمهوری تاجیکستان هست در بعضی حالات هست میدونید مثلا ما ها چهارمای شخصی خود تا درست از چراغات استفاده کرده نمیتوانند اگر از شما بخورن مقبودو معین بمیگن چون در وقتی چراگاه را وقتی که تقسیم میکنن باید طبقات ساکنان اهالی را به نظر اعتبار دیدن.
وزیر کشاورزی تاجیکستان هم وسط چراگاه این کشور را 3,832,161 هکتار اعلام کرد. سلیمان زیازاده افسود 93% دام های سنگی و 80% دام سبوگ مال عمومی مردم است ولی آنها سهم اندکی از چراگاه های کشور را دارند.
6,050,000 سر چاروی میدی شاخدار داریم. اگر این 6,000,000 به هر یک گکتر 5 سر چاروی شد گریم اگر اطراف ما 1,000,000 زیادتر اگر 5-6 سری گریم اگر 1,000,000 گکتر چاروگو برای فقط چاروی میدی شاخدار میشه. نزدیک 2,000,000 چاروی کلانی شاخدار داریم که همین 2,000,000 چاروی کلانی شاخدار یک گکتری باشد 2,000,000 گکتر. علاقه امکانیت چاروگوهایی که امروز در جمهوری تاجیکستان محدود میشه. حقیقتاً درست است که بعد شخصانی هستند. این شما درست گفتی سودید که در دیگر جمعه شنن اینه که چراگاه گرفتگی هستند. امروز اجاره میدهند و درآمدهای چی میگیرند. برای همین این مسئله نو نیست. این مسئله که ما کاربری کرده استودیم. بسیار ایرادهای هم هست نسبت به این مسئله. من فکر میکنم که در دوره خانهای عمل کننده این مسئله بررسی کرده میشه.
نماینده بانک رشد یاسه در تاجیکستان از یاری مالی 462 میلیون دلاری رایگان این نهاد به دوشنبه در سالهای 2022 تا 2024 خبر داد. شانی کمپل هدف از این یاری مالی به تاجیکستان را حمایت از رشد بخش‌های انرژی، راه و نقلیات، آموزش و درمان این کشور عنوان کرد. و گفت قرار بود در سال 2020 بانک رشد آسیا 140 میلیون دلار به تاجیکستان کمک کند. اما به دلیل گسترش ویروس کرونا میزان یاری مالی رایگان این نهاد به تاجیکستان در سال 2020 به 320 میلیون دلار افزایش یافت. بانک رشد آسیا همچنین با این سرمایه‌گذاری از طرح‌های توسعه گردشگری، بهسازی جاده‌ها، توسعه زیرساخت‌های تاسیسات شهری و افزایش مقاومت در برابر بلاهای طبیعی در تاجیکستان پشتیبانی می‌کند. همکاری بانک رشد آسیا و تاجیکستان از سال 1998 و در پایان جنگ شهروندی این کشور آغاز شد و تا به حال نزدیک به 2 میلیارد دلار به این کشور کمک مالی اختصاص یافته است که 1 میلیارد و 400 میلیون دلار آن رایگان بوده است. کفیل راستی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت سیاست‌های رئیسی پیشین حزب را ادامه می‌دهد. کفیل راستی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که پس از استعفای رحمت الله زایروف مأمور مدیریت این گروه سیاسی شده است، بر ادامه سیاست‌های قبلی سوسیال دموکرات‌ها تاکید کرد. قیام الدین عزیزوف 41 ساله گفت یک ماه دیگر مجمع حزب سوسیال دموکرات برگزار می‌شود که در آن رئیس جدید حزب هم انتخاب خواهد شد. وی آوازه‌های تغییر سیاست‌های این حزب به عنوان یک گروه سیاسی منتقد حکومت تاجیکستان را رد کرد. رحمت الله زایروف که 22 سال رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را بر عهده داشت، روز 4 ایون سال جاری به دلیل بیماری از این مقام استعفا کرد. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در سال 1999 تشکیل شد و از آن زمان تا کنون این حزب با وجود تلاش‌های زیاد نتوانست در انتخابات پارلمانی سال‌های 2005، 2010، 2015 و 2020 اعضای خود را وارد مجلس قانون‌گذاری تاجیکستان کند. شنوندگان ارجمند، در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. ایلیوت سوی ورزشکار 19 ساله تاجیکستانی که در روسیه زندگی میکند عنوان قهرمانی مسابقات هنرهای رزمی این کشور را کسب کرد. این مسابقات در شهر نیژنی نوگوراد روسیه برگزار شد. وی سال گذشته قهرمان مسابقات جهانی هنرهای رزمی در رده خردسالان شد و در سپتامبر 2002 در سن 18 سالگی نیز نشان برنز جام حذفی روسیه را به دست آورد. سوی سال 2002 در اسفری تاجیکستان متولد شد و 13 سالگی در زادگاه خود هنرهای رزمی را فرا گرفت. وی پس از مهاجرت خانواده‌اش به روسیه از سال 2015 در این کشور فعالیت ورزشی خود را ادامه داد. تکواندوکاری زن تاجیک نشان برنز مسابقه قهرمان آسیا را کسب کرد. مارو حلیموا توانست در وزن 67 کیلوگرم در این رقابت‌ها نشان برنز را به دست آورد. این مسابقه‌ها در کشور لبنان شهر بیروت با حضور 186 ورزشکار از 3 کشور برگزار شد. دولتشاه مرزایف و وفا نظرعلی نظرف دو داوری بین المللی تکواندو از تاجیکستان هم تعداد از این مسابقه ها را داوری کردند. و یک وبسایت عربستانی مدعی شد که فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به دلیل ادامه گسترش ویروس کرونا قصد دارد دوباره مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 را به تاخیر اندازد. این وبسایت عربستانی مدعی شد فدراسیون جهانی فوتبال بعد از بررسی همه جانب‌ها از شیوه‌نامه‌های بهداشتی گرفته تا وضعیت سفرها در میان کشورهای آسیایی تصمیم خود را در آینده نزدیک به تیم‌های شرکت کننده در این رقابت‌ها رسماً اعلام خواهد کرد. کارکنان اداره فرهنگ نوای مختلف تاجیکستان برنامه‌ریزی کردند که زمان تعطیلی مکتب‌ها نوجوانان را به استراحتگاه‌های تابستانی ببرند. نورالله مراد علیوف مدیر مرکز آموزشی ناصر خسرو و نورنیسا پاشازاده مدیر مرکز آموزشی نوای خراسان در این زمینه توضیح می‌دهند.
عین حال ما در مسخ‌های رقم 1 رقم 18 12 22 تشکیل نموده و در نقشه چهره بینو تشکیل کرده شده و بیرون از شهر نیز خوانندگان را به لاگرهای استراحتی روان می در لاگری ورسو گومینو بو
از امروز آغاز کرده در مرکز نوحیه 19 نفر آموزگاران مسائل تعلیمی نوحیه از طرف یوسعی آموزانده شده سیدن برای مدری و استراحتی تابستانی.
تاجیکستان در رده‌بندی کشورهای صلح دوست 10 پله صعود کرد و بر اساس گزارش مؤسسه اقتصاد و صلح جهانی بر اساس بررسی انجام شده از بین 63 کشور صلح طلب امسال تاجیکستان رتبه 97 را به خود اختصاص داد. کره شمالی، ونزوئلا، سودان، روسیه، لیبی، سوریه، یمن و افغانستان در انتهای فوریه قرار گرفتند. بر اساس نظرسنجی و بررسی های این مؤسسه صلح آمیزترین کشور مانند سال گذشته ایسلند اعلام شد. زلند نو، دانیا، پرتغال، سلوینیا، اوستریا، سویسریا، ایرلند، جمهوری چک، کانادا، سنگاپور و ژاپن هم در جایگاه‌های بعدی این رده‌بندی قرار گرفتند. میزان انسجام اجتماعی، احترام به حقوق بشر، ثبات سیاسی و اقتصادی، تعداد زندانیان، میزان تهدیدهای تروریستی، خرچهای دفاعی و مشارکت در درگیری‌ها از جمله شاخص‌های در نظر گرفته شده در این بررسی‌ها بوده است. این در حالی است که در رده‌بندی صلح جهانی که مؤسسه اقتصاد و صلح استرالیا سالانه منتشر میکند، تاجیکستان در سال 2018 در رده 117 هم، در سال 2019 در رده 105 و در سال 2020 در رتبه 107 جهانی قرار داشت. با هدف کنترل قیمت و پیشگیری از گران فروشی بلیت های هواپیما، گروه های نظارتی و بازرسی در آژانس های هواپیمایی تشکیل شدند. مظفر یوسفی، رئیس اداره نظارت بر اجرای قانون حمل و نقل گمرکی تاجیکستان، در این باره گفت:
با مقصدی به تنظیم در آوردن و پیشگیری به اساس بالاروی نرخ چیپته های هواپیما و زیاد نمودن خطرهای چارتری و منتظم در سمت شهرهای فدراسیای روسیه، در اساس سپورش رهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان از حساب کارمندان پرکوراتوری ژنرال جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، کمیته دولتی امنیت ملی و اگنتی اویاسیای گراژنی تاجیکستان گروهی کاری تاسیس داده شد. ذکر نمودن به مورد است که بهره پیشگیری به اساس بلوروی چیپته ها در حدود جسکه فرودگاه بین المللی دوشنبه و خزینه های چیپته فروشی اوویزه ها با درج نمودن تلفن باوری نوبتداران پرکوراتوری نظارت جمهوری تاجیکستان جا داده شد. گرچنده که شرکت های هواپیمایی فدراسیای روسیه که در جمهوری تاجیکستان با مسافرکشانی مشغول هستند، در نزد اگنتی اویاسیا موظف گردیده بودند که نرخ چیپته را از 5700 سومانی متناسبا با 500 دلار آمریکایی زیاد نمیکنند، لیکن سنجش های گذرانده گروه کاری معاین کرد که امروز در بعضی از نقطه های چیپته فروشی حالت های از معیار مقرر شده یعنی 5700 سومانی زیاد فروش چیپته ها آشکار کرده شد.
از اول سپتامبر سال جاری ورود ادبای تاجیکستان به ویژه کارگران مهاجر این کشور به روسیه فقط با داشتن برنامه سفری بدون کووید 19 در تلفن همراه این افراد امکان پذیر خواهد بود. حکومت روسیه طرح الزامی شدن نصب این نرم افزار را در تلفن همراه خواهشمندان سفر به روسیه تصویب کرد. زمان اجرای شدن این برنامه برای تاجیکها از اول سپتامبر سال جاری تعیین شده است. این برنامه در حال حاضر برای شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یعنی ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان برای سفر به روسیه اجرا شده است. در این برنامه اطلاعات آزمایش منفی ویروس کرونا برای خواهشمندان سفر به روسیه که در کشورهای خیش انجام دادند گنجانده خواهد شد که هنگام ورود به روسیه مورد بررسی و تصدیق قرار خواهد گرفت. با این اقدام از اول ماه سپتامبر سال جاری زمینه ورود ادبای تاجیکستان به روسیه و خصوص کارگران مهاجر این کشور با نظام الکترونیکی و حذف گواهینامه کاغذی همراه با منفی بودن نتیجه آزمایش کووید 19 فراهم می شود. و آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد پس از نشست مجمع عمومی این سازمان برای 5 سال دیگر در مقام خود باقی ماند.
دانش آموخته فیزیک که پس از انقلاب گل میخک وارد سیاست شد و به سرعت رشد کرد تا به نخست وزیری پرتغال رسید. اینجا در سازمان ملل در 5 سال گذشته ایران یکی از مهمترین پرونده هایی بود که همواره همراهیش میکرد. تخت روانشی سفیر ایران در سازمان ملل:
با دبیر کل فعلی سازمان ملل همکاری خوبی داریم و توی زمینه های مختلف که حوزه کاریمون هم زیاد هست، در مسائل منطقه‌ای خب ما با نمایندگان ویژه دبیر کل در امور عراق، در امور سوریه، در امور یمن، در امور افغانستان همکاری‌های خوبی داریم. بعضی از موضوعات هست که مختص ایران هست، مثلا بحث برجام، بحث قطعنامه 2231.
او برای این انتخاب مجدد 10 رقیب داشت، همه را کنار زد.
پس آنتونیو گوترش 72 ساله تا 5 سال آینده هم دبیر کل سازمان ملل باقی خواهد ماند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. عزیزان شنونده، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع اعتراض و اعتصابات عمومی در لبنان اختصاص دارد.
تفسیر سیاسی
پس از نزاع‌های سیاسی، کلامی و لفظی روزهای اخیر میان مقام‌های لبنانی، این کشور از روز 17 ایون سال جاری شاهد اعتصاب عمومی است که گسترده‌ترین اعتراض در ماه‌های گذشته در لبنان به شمار می‌رود. لبنان از ماه آگوست سال 2020 تا کنون شاهد حضور دولت پیشبرد امور است. حسن دیا پس از انفجار 4 آگوست سال 2020 با اعتراض‌های گسترده مردمی روبرو شد و از مقام نخست وزیری لبنان استعفا داد، اما مقرر شد تا زمان تشکیل کابینه جدید به عنوان نخست وزیر پیشبرد امور لبنان به فعالیت خود ادامه دهد. پس از ناکامی مصطفی ادیب، سعد الحریری مأمور تشکیل کابینه جدید لبنان شد، اما وی از اکتبر 2020 تا کنون، یعنی به مدت 8 ماه است که موفق به تشکیل حکومت جدید نشده است. در تازه‌ترین رویداد به نظر می‌رسد دوگانه متشکل از سعد حریری و نبیه بری رئیس پارلمان در مقابل میشل اون رئیس جمهوری لبنان در خصوص کابینه این کشور شکل گرفته است. ابتدا سعد حریری در اظهارات اعلام کرد که نبیه بری شخصی است که در راه تشکیل کابینه مانی تراشی نکرده و نقش مکمل در این مسیر را بر عهده گرفته است. پس از این اظهار نظر، نبیه بری نیز در بیانیه تند از میشل اون رئیس جمهوری لبنان انتقاد و وی را مسئول تشکیل نشدن کابینه جدید در این کشور معرفی کرد. نبیه بری در این بیانیه ضمن تاکید بر اینکه تصمیم گیری در رابطه با معرفی نخست وزیر جدید و مأمور تشکیل دولت خارج از اراده میشل اون رئیس جمهوری این کشور است، گفت رئیس جمهوری لبنان که در قانون اساسی حق انتخاب یک وزیر را نیز ندارد، جایی که در رأی گیری شرکت نمی کند، پس چگونه دارای آرای غیر مستقیم باشد؟ بیانیه رئیس پارلمان لبنان با واکنش میشل اون روبرو شد. رئیس جمهوری این کشور با انتقاد از این اظهارات نبیه بری اعلام کرد که گویا بیانیه نبیه بری میخواهد این موضوع را تصدیق کند که هدف از هجمه هایی که علیه رئیس جمهوری لبنان صورت میگیرد خلل‌دار کردن نقش وی در تشکیل قوه مجریه و نظارت بر همکاری آن با قوه قانونگذاری و نیز دور کردن او از انجام وظیفه هایی است که قانون اساسی لبنان بر او دست گذاشته است. به عبارت دیگر میشل اون عنوان کرد آنچه تا کنون نسبت به تشکیل کابینه در لبنان اتفاق افتاده برگرفته از وظیفه قانونی وی به عنوان رئیس جمهوری لبنان بود. پس از این اظهار نظرهای چند جانبه موضوع اعتصاب عمومی در لبنان مطرح شد. به همین دلیل هم اعتصاب اعتراض سراسری در این کشور نسبت به موضوع تشکیل نشدن دولت جدید، کاهش شدید ارزش لیره لبنانی و اوضاع نابسامان اقتصادی برگزار گردید. کارکنان بعضی شرکت های بیمه، بانک ها و ادارات تامین اجتماعی، اتحادیه کارگران شرکت هواپیمایی ملی لبنان، کارگران بخش های پود، توزیع کنندگان سوخت، تاسیسات نفت، شرکت آب و پیمانکاران باربری و بارگیری بندر بیروت و از وارد کنندگان دارو از جمله بخش های هستند که در اعتصاب عمومی کارمندان و کارگران لبنانی مشارکت کردند. تصمیم برای اعتصاب سراسری در پی کمبود شدید سوخت در لبنان گرفته شد که بسیاری را حتی از رفتن به سر کار باز داشته است. بیشتر مرکزهای سوختگیری در لبنان به خاطر نبود بنزین و گازوئیل تعطیل شدند و دولت هنوز امکان پرداخت یارانه سوخت را به دلیل خالی شدن خزانه از ارزهای خارجی ندارد. بانک جهانی در گزارش اخیر خود وضعیت لبنان را شدیدترین بحران اقتصادی این کشور خوانده است که به گفته مقامات بانک جهانی از میانه قرن 19 میلادی تا کنون لبنان برای اولین بار با چنین بحران شدید اقتصادی و مالی روبرو می شود. به نظر می رسد میان این اعتصاب عمومی و نزاع سیاسی کلامی و لفظی یک هفته اخیر مقامات لبنانی ارتباط مستقیم وجود دارد. اگرچه نارضایتی از وضعیت اقتصادی عامل شکل گیری این اعتصاب عمومی است، اما اعتصاب کنند دگان به تشکیل نشدن کابینه نیز اعتراض کردند. شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. قدردانی رهبر معظم انقلاب اسلامی از حضور حماسی و شورانگیز ملت ایران در انتخابات 28 خرداد. یاری رایگان 462 میلیون دلاری بانک رشد آسیا در 3 سال آینده به تاجیکستان. و الزامی شدنی نصب نرم افزاری بدون کووید 19 برای سفر کارگران مهاجر از جمله تاجیک ها به روسیه. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند دیوانه برای شما در اینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما بود.
شنونده های عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشد. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. اینک دعوت میکنم شنونده اقتصاد تاجیکستان امشب باشید.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوع ها خواهیم پرداخت.
حوزه ها از اقتصاد تاجیکستان: تاجیکستان دارای بیشترین رشد اقتصادی در منطقه و نرخ ارز در این کشور. رئیس جمهوری تاجیکستان با سفر به شهر کولا با خانواده های از سیل روزی 11 مهمه سال جاری آسیب دیده دیدار و گفتگو کرد. امام علی رحمان در این دیدار با مسئولان محلی دستور داد که برای پایان دادن به ساخت خانه های جدید و اسکان 43 خانواده آسیب دیده از سیل تا روز 20 آگوست سال روان اقدام کنند. بر اثر سیل ویرانگر در شهر کولا 3 نفر کشته و 43 خانه به طور کامل ویران شده. همچنین به 4 مکتب، 6 کیلومتر راه، 25 کیلومتر خطای انتقال برق و 36 هکتار زمین های کشاورزی خسارات فراوان وارد شده است. میزان مالی زیان وارده در پی این حادثه طبیعی 46 میلیون سومان عنوان می شود. مقامات حکومتی میگویند برای ساخت 43 خانه جدید در شهر کولاب به هر خانواده آسیب دیده مساله ساختمانی از جمله سیمان، تخته، خشت و مساله بامپوشی رایگان تقسیم کردند. روش اموال و دارایی‌های دو بانک لغو مجوز شده تاجیکستان آغاز کرد. بر اساس حکم دادگاه ویژه اقتصادی شهر دوشنبه، روش اموال و دارایی‌های دو بانک لغو مجوز شده صادرات و سرمایه‌گذاری کشاورزی تاجیکستان آغاز شده است. چند روز قبل نمایندگان مجلس تاجیکستان طرح مصادره دارایی‌های این دو بانک را به نفع حکومت تصویب کردند. سال 2017 دولت تاجیکستان برای پیشگیری از ورشکست شدن این دو بانک به مدیران بانک صادرات 2 میلیارد 25 میلیون سومانی و بانک سرمایه‌گذاری کشاورزی 1 میلیارد 7 میلیون سومانی قرض داد. مهلت بازپرداخت این قرض 5 سال بود، اما با توجه به اینکه مسئولان این دو بانک نتوانستند اقساط قرضهای دریافته را به موقع پرداخت کنند، طرح فروش اموال و دارایی‌های این دو بانک در مجلس نمایندگان تاجیکستان مطرح بررسی و تصویب شد. همچنین اعلام شد که برده‌های مشتریان از محل صندوق بیمه و 2 هفته پس از آغاز فروش اموال و دارایی‌های این دو بانک لغو مجوز شده با آنها پرداخت خواهد شد. گفته می شود که در حال حاضر بانک صادرات به 5500 مشتری و بانک سرمایه‌گذاری کشاورزی به 27500 مشتری قرضدار هستند. افزایش قیمت برق مصرفی مشترکان در تاجیکستان بار دیگر در مجلس نمایندگان این کشور بررسی شد. مظفر محمودزاده عضو کمیته انرژی، صنایع و ساختمانسازی مجلس نمایندگان تاجیکستان در این زمینه گفت هنگام بررسی طرح نصب کنترل‌های هوشمند محاسبه برق به منظور کاهش تلفات و صرفه‌جویی در مصرف برق، ضرورت افزایش قیمت برق برای مشترکان نیز مطرح و بررسی شد و تاکید کرد بر اساس درخواست بانک جهانی باید قیمت هر کیلووات ساعت برق برای بخش خانگی بین 7 تا 10 درهم در سال جاری افزایش داده شود. این در حالی است که در 10 سال اخیر قیمت هر کیلووات ساعت برقی بخش خانگی از 9 درهم در سال 2010 اکنون به 22.6 درهم رسیده است. مقامات تاجیکستان دلیل افزایش دوباره قیمت برق در این کشور را درخواست نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای اعلام می‌کنند. آنها می‌گویند یکی از شرایط پرداخت قرض نهادهای مالی به تاجیکستان افزایش قیمت برق مصرفی در بخش‌های مختلف این کشور است. اما کارشناسان معتقدند که با اختصاص قرض‌های زیاد و افزایش قیمت برق در تاجیکستان در 10 سال اخیر، افزایش مالی شرکت بحران‌زده برق تاجیک بهبود نیافته است. شرکت برق تاجیک با قرض 22 میلیارد سومانی از قرضدارترین ادارات دولتی این کشور به حساب می‌آید. وزیر انرژی ازبکستان از ساخت دو نیروگاه برقابی برای رودخانه زرافشان در شمال تاجیکستان خبر داد. علیشر سلطانوف گفته است که نیروگاه نخست با ظرفیت تولید 800 میلیون کیلووات ساعت برق در سال در منطقه یاوان در ناحیه عینی با خرج 282 میلیون دلار ساخته می شود. همچنین ساخت نیروگاه دوم با ظرفیت تولید 600 میلیون کیلووات ساعت برق در سال در منطقه فون در ناحیه عینی با خرج دلار برنامه ریزی شده است. رودخانه زرافشان با طول 877 متر آب مورد نیاز شمال تاجیکستان و ولایت های سمرقند و بخارای ازبکستان را تامین میکند. بخش عمده منابع مالی برای ساخت این دو نیروگاه را حکومت ازبکستان تامین خواهد کرد. با گفته وزیر انرژی ازبکستان با ساخت این دو نیروگاه زمینه انتقال 1 میلیارد و 400 میلیون کیلووات ساعت برق در سال از تاجیکستان به ازبکستان فراهم میگردد. مرکز نمایشگاه دائمی ازبکستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان افتتاح شد. این نمایشگاه با مساحت 600 متر مربع محل عرضه مصالح ساختمانی، لباس و کفش، مبل، تجهیزات الکترونیکی و انواع پارچه است. وزارت سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان اعلام کرده است که در این نمایشگاه زمینه امضای قراردادهای همکاری با تاجیکستان در بخش‌های تأسیس کارخانه‌های مشترک، مرکزهای فراوری محصولات کشاورزی بر اساس ظرفیت این مواد اولیه و تقاضای بازار داخلی تاجیکستان وجود دارد. همچنین بر اساس درخواست بازرگانان تاجیکستانی در این نمایشگاه زمینه دریافت سفارش و انتقال محصولات مورد نیاز طرف تاجیکستان از ازبکستان فراهم شده است. مقامات وزارت سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان اعلام کردند که مردم تاجیکستان از محصولات ساخت ازبکستان به دلیل کیفیت بالا و قیمت مناسب زیاد استقبال میکنند. مبادلات بازرگانی دو کشور در سال گذشته 2020 میلادی حدود 500 میلیون دلار بود. هم اکنون در ازبکستان 24 شرکت با سرمایه‌گذاری تاجیکستان و در تاجیکستان 9 شرکت با سرمایه‌گذاری ازبکستان فعالیت میکنند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان اعلام کردند که قصد دارند معاملات تجاری دو جانبه را به 1 میلیارد دلار در سال رسانند. در یک هفته اخیر در تاجیکستان قیمت بنزین، سلرکه یا همون گازوئیل یا گاز مایع بین 15 تا 40 درهم افزایش یافته است. اکنون قیمت هر لیتر بنزین از 9 سومانی و 20 تا 9 سومانی و 40 درهم، گازوئیل 8 سومانی و 40 درهم و گاز مایع 5 سومانی و 20 درهم رسیده است. در مقایسه با هفته قبل افزایش 15 تا 40 درهمی را نشان می‌دهد. این در حالی است که در آغاز سال جاری قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل 7 سومانی و گاز مایع 4 سومانی بود. اما فروشندگان سوخت می‌گویند که دلیل اصلی گران شدن قیمت سوخت در تاجیکستان افزایش نرخ خرید آن از کشورهای صادر کننده است. مرزا کاملوف مدیر یکی از مرکزهای سوختگیری در شهر خوجند در شمال تاجیکستان گفت یک هفته قبل یک تن گاز مایع را به قیمت 8600 سومانی خریداری میکردند که اکنون به 9100 سومانی رسیده است. از این رو فروشندگان چاره به غیر از افزایش قیمت سوخت ندارند. عامل تاثیرگذار دیگر در افزایش قیمت سوخت در تاجیکستان عوارض گمرکی، مالیات، هزینه برق، کارمندان و خدمات فنی میباشد. تاجیکستان عمده سوخت مورد نیاز خود را از خارج از جمله روسیه و قزاقستان وارد میکند. در سال گذشته 2020 تاجیکستان از خارج 430 هزار تن گاز مایع، 180 هزار تن بنزین و 250 هزار تن گازوئیل وارد کرده بود. مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح اجرای کردن نظام هوشمند پرداخت هزینه برق برای دو شهر باختر و کولوب ولایت ختلان را تصویب کرد. فیضان قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان هنگام پیشنهاد این طرح به مجلس نمایندگان گفت که برای اجرا کردن این طرح 15 میلیون دلار یاری رایگان اتحادیه اروپا و 20 میلیون دلار قرض بانک رشد و بازسازی اروپا اختصاص خواهد یافت. مقامات شرکت دولتی برق تاجیک میگویند از حساب نصبی کنترل‌های هوشمند برق در ولایت سوق و بعضی از ناحیه‌های مرکزی این کشور از تلف شدن بیش از 19% برق پیشگیری کردند. بر اساس مقررات مشترکان برق وظیفه دار هستند که آغاز هر ماه هزینه برق مصرفی خود را به عنوان پیش پرداخت به حساب شرکت دولتی برق تاجیک واریز کنند و انتقال برق به خانه های آنها فقط با داشتن کارت ویژه پرداخت هزینه خدمات برق امکان پذیر خواهد بود. اگر مشترکان به موقع برای پرداخت مبلغ برق مصرفی اقدام نکنند در مدت 10 تا 15 روز برق آنها قطع می شود. گفته می شود اکنون در شهر خوزیان 62 هزار نفر، نوحه رودکی 10 هزار نفر و شهر کلاب 8 هزار نفر از مشترکان با پیش پرداخت برق دریافت می کنند. مدیریت بانک رشد آسیا با اختصاص 25 میلیون دلار یاری رایگان به تاجیکستان برای خرید واکسن کرونا موافقت کرد. در بیان مدیریت بانک رشد آسیا تاکید شده است که این کمک مالی رایگان برای خرید واکسن کرونا و برطرف کردن پیامدهای ناگوار اقتصادی بیماری کووید 19 در تاجیکستان خرج خواهد شد. کمک رایگان 25 میلیون دلاری بانک رشد آسیا به تاجیکستان زمینه خرید 3 میلیون دوز واکسن کرونا برای تزریق به بیش از 1 میلیون 300 هزار نفر از جمعیت این کشور را فراهم می‌کند. این در حالی است که تعداد کل جمعیت تاجیکستان نزدیک به 10 میلیون نفر عنوان می شود. بانک رشد آسیا در سال 2020 نیز برای مبارزه با بیماری کووید 19 یاری رایگان 5 میلیون دلاری به تاجیکستان اختصاص داده بود. همکاری های بانک رشد آسیا و تاجیکستان از سال 1998 و در پایان جنگ داخلی این کشور آغاز شد و تا به حال بیش از 2 میلیارد 400 میلیون دلار به تاجیکستان یاری مالی از سوی بانک رشد آسیا اختصاص یافته که 1 میلیارد 400 میلیون دلار آن رایگان بوده است. تاجیکستان در 4 ماه امسال صادرات برق به خارج را افزایش داد و از این طریق 11 میلیون و 200 هزار دلار درآمد مالی کسب کرد. کمیته دولتی امور تاجیکستان گزارش داد که در حال حاضر صادرات برق تاجیکستان فقط به دو کشور همسایه افغانستان و ازبکستان امکان پذیر است. پیش از این برق تاجیکستان به صورت محدود به قرغیزستان صادر می‌شد، اما در پی درگیری‌های روزهای 28 و 29 اپریل مرزی میان دو کشور تمام روابط تجاری و اقتصادی تاجیکستان و قرغیزستان قطع شده است.
شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.
شنوندگان ارجمند، تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیو تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. بر اساس اعلام کارشناسان بانک جهانی رشد اقتصاد تاجیکستان امسال 5% خواهد بود. تاجیکستان بیشترین میزان رشد اقتصادی را در بین کشورهای عضو جامعه همسود دارد. در این زمینه صدای فیروز قادیرف کارشناس اقتصاد را میشنوید.
سرعت رشد اقتصادی جمهوری تاجیکستان در منطقه و در بین دولت‌های مشترک المنافع موقع اول را اشغال میکند. از روی بهاگذاری کارشناسان بانک عمومی جهانی در سال 2021 سرعت رشد اقتصادی جمهوری تاجیکستان با 5.3% برابر است و قابل تاکید است که نه تنها برای سال 2021 بلکه برای سال 2022 23 سرعت رشد اقتصادی ملی جمهوری تاجیکستان در با بزرگی 5.6% پیشگویی کرده شده است که این هم در منطقه و هم در بین دولت‌های سابق شورای مقام نخست. در حساباتی که از جانب بانک عمومی جهانی انتشار کرده می‌شود، دولت‌ها به منطقه‌ها تقسیم کرده می‌شوند و در منطقه آسیای مرکزی که به طور علیحدہ در باب علیحدہ انتشار کرده می‌شود، تاجیکستان در موقع نخستین قرار دارد. عقیده کارشناسان بانک عمومی جهانی در مجموع حالت اقتصادی ملی، سطح تامین رشد اقتصاد ملی، تامین انسانی رشد اقتصاد ملی امکانات میدهد که در سال 2021 و همین گونه 2022-23 با اقتصاد جمهوری تاجیکستان سرمایه گذاری مستقیم بیشتر جلب کرده شوند. و یک نقطه قابل تاکید است که از روی باگذاری بانک عمومی جهانی 3 سال قبل جمهوری تاجیکستان در جهان به درگانی کشورهای داخلی میشد که سرعت بلند رشد اقتصادی دارد. اما ببینیم که همساله از 7 تا 7.5% سرعت رشد اقتصادی ملی تامین کرده میشود و همان پارامترهایی که در استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 مقرر شدن و مدل های اصول های ریاضی اقتصادی امرو نشان میدادن، ما به همان نشانه ها دستیاب شدیم و مرحله نخستین تطبیق استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 که برای سال 2016-2020 بود نشان داد که واقعا همان سمت های های افضلیت ما هدف های رشد ملی که در همین استراتژی معین شدن اساسناک هستند و در جمهوری تاجیکستان زمینه های ذخیروی مالیوی و کادری موجودند که امکانات میدهند ما با دورنماهای پیشگویی شده نایل گردیم.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشیم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار برنامه ادبستان را همراهی بفرمایید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واسه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران ورا رود تا کاشغر و دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
جامی از گفتگو ببند زبان، هیچ سودی ندیده چند زیان. روگ دل در بقای سرمد باش، نقد جان زیر پای احمد با. لوح تعلیم ناگرفته به بر، همه ز اسرار لوح داده خبر. بر خط اوست انس و جان را سر، گر نخواند خطی از آن چه خطر. وصف خلق کسی که قرآن است، خلق را وصف او چه امکان است. با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران سلام، من علیرضا جاودانی، گوینده برنامه ادبستان، به اتفاق دیگر همکارانم در خدمت شما هستم و در این نوبت با ادامه معرفی بهارستان، اثر شگرف مولانا عبدالرحمن جامی، شاعر و دانشمند برجسته ادب پارسی اسلامی با شما هستم. لطفاً تا انتهای گفتار این ساعت از ادبستان با ما همراهی بفرمایید. بهارستان جامی در کنار نکات مشترک بسیاری که با گلستان سعدی دارد، تفاوت‌هایی با این اثر دارد که قابل تأمل و بررسی است. جامی در کنار بیان نکات اخلاقی باب هفتم از بهارستان خود را به شاعران معروف فارسی گوی اختصاص داده است و شرح و احوال و برخی آثار آنان را از زمان رودکی تا روزگار خود به اختصار نقل کرده و به نقد آن